بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا المدخل، صفحه 10، سطر 11. ولی کتابون غیر هازین الکتابین اورد تو فیه الفلسفه علا ماهیه فتب و علا ما یوجبه الرأی السریح الذی لا یرا فیه جانب شرکای فالصنعه. ابن سینا در مورد کتاب شفا توضیح مختصری آورد که این کتاب من چگونه کتابی است و در این کتاب مطالب کتاب دیگر رو گفتم، نکاتی هم خودم اضافه کردم. بعد اسم کتاب دومی رو برد به نام لواحق که تصمیم دارم این کتاب رو بنویسم و شرح و شفا قرارش بدم. پس دو تا کتاب رو تا حالا نام برد. حالا میگه غیر از این دو کتاب کتاب دیگر هم دارن که در اون کتاب آن چه در طبعم هست، یعنی طبع من میپسنده، اون رو مطرح میکنم. اصلا قصد ندارم که از شرکا تقلید کنم، بلکه میخوام رأی استقلالی خودم رو بنویسم. شرکا یعنی مشا، چون ایشون در سلک مشائینه، در سلک اشراقیین و افلاطونی ها نیست، یعنی در بین تابعین ارسطو حساب میاد و ارسطو رو میگن مشا، افلاطون رو میگن اشراق. ایشون در زمره ارسطویی ها یعنی مشا هاست، در زمره افلاطونی ها نیست. بنابراین خودش رو مشایی میدونه و بقیه مشایین رو شریک خودش قرار میده. میگه من با شرکا تقلید از شرکا نمی کنم در اون کتاب، بلکه نظر استقلالی خودم رو بیان میکنم. در کتب دیگری که در اختیار من هستند سعی میکنم که عصای شرکا رو شق نکنم. این شق عصا یعنی مخالفت کردن. من سعی میکنم در کتب دیگرم که با شرکا مخالفت نکنم. به جای اینکه بگم مخالفت نکنم، میگه شق عصا نمیکنم. این یه اصطلاح رایجه، یه مسئله معروفه. ولی در کتاب سومی که الان میخوام اسمش رو ببریم، در اون کتاب رعایت قول شرکا رو ندارم، نظر خودم رو مستقلن بیان میکنم، پرهیزی هم از مخالفت با اونها ندارم، ابایی هم ندارم. پس کتاب سومیشون که به نام فلسفه مشرقیه نامیده میشه، کتابی است که آراء خودش رو بیان میکنه. به قول خودش میگه آن چیزی است که از طبع خودم صادر شده، نه اون چیزی است که از شرکا گرفتم و قبول کردم یا قبول نکردم. خب بنابراین کتابی است بسیار معتبر، اما عرض کردم که این کتاب در اختیار نیست. ظاهرا در زمان فخر رازی در اختیار بوده، در زمان خواجه در اختیار نبوده. خواجه از فخر رازی نقل میکنه، میگه فخر رازی گفته در ابن سینا در میکروت مشرقی این چه این گفته. پیداست که در زمان خواجه از من رفته. بعضی معتقدن که این کتاب اصلا نیامده بین علما. همون اول کاروانی که این کتاب درش بوده مورد تعرض دزدان قرار گرفته، این کتاب از من رفته. بعضی اینطور معتقدن، ولی ظاهر کلام خواجه نشون میده در زمان فخر رازی بوده. پس معلوم میشه که یه مدتی دوام پیدا شده بعد از بین رفته. بعد میفرماد هر کس که دلش میخواد که با مطالب بیشتری از منطق و طبیعیات و الهیات و ریاضیات آشنا بشه، این کتاب شفای منه بخونه. من در اون کتاب حکمت مشرقیه آرای خودم رو گفتم، ولی مختصر گفتم. هر کی میخواد با تمام فلسفه و منطق آشنا بشه، این کتاب شفای منه بخونه که همه چی توش هست، به همه اموری که در منطق لازمه پرداختن. اینا دیگه توضیح خارجی نداره. من از رو باید میخوندم، ترجمه میکردم. همین مقدارم که توضیح دادم اضافه است. صفحه دهیم، صفحه یازدهم. ولی کتابون غیر هازین الکتابین، کتابی دارم که این صفت دارد غیر این دو کتاب. با این دو کتابی که گفتم، یکی شفا یکی لبایق، فرق میکنه. کتاب سوم منه، اورد تو فیهل فلسفه علا ماهیف تب. در این کتاب سوم ذکر کردم فلسفه رو به همون نحوی که در طبعم بود. هیچ تقلید از کسی هم نکردم، از روی خوندنی ها نیبردم، از آنچه در طبیعت داشتم و ذهنم میپذیرفت استفاده کردم، نه از آنچه در کتب دیگران نوشته شده. و علا ما یوجبه رأی صریح، طبق آنچه که رأی صریح هم اقتضا میکرد و ایجاب میکرد، اون کتابو نوشتم. یعنی طبق رأی خودم نوشتم، به رأی دیگرم کار نداشتم، رأی تقلیدی نبود. الذی لا یری فیه جانب شرکاء فی الصناعة، کتابی که در اون کتاب رعایت نمیشد طرف شرکاء در صناعت. صناعت یعنی صناعت فلسفه، شرکاء در صناعت فلسفه یعنی مشاه. یعنی من در اونجا حمایت از مشاه نکردم، به رأی اونها توجه نداشتم، رأی خودم گفتم. ولا یتقا فیه من شق عصاهم ما یتقا فی غیره، پرهیز نمی شود در اون کتاب از مخالفت اون مقداری که پرهیز می شود در غیر این کتاب. در غیر این کتاب من پرهیز از مخالفت داشتم، ولی در این کتابی که می خوام بنویسم، یعنی حکمت مشرقیه، پرهیز از مخالفت نداره. و هو کتابی فی الفلسفه المشرقیه. گفته میشه ایشون کتابی به نام حکمت متعالیه داره. احتمالاً اونی که به وسیله دزدا از بین میره، اون کتاب حکمت متعالیه شه. این مشرقیه رو من اشتباه گفتم. حکمت متعالیه بعد اثر حمله دزدا از بین میره. بعضی هم معتقدن نه، حکمت متعالیه نداره. اسم حکمت متعالیه رو در نمط دهم اشارات آورده و همین باعث شده که صدرا اسم حکمتی بذاره حکمت متعالیه. چونشون در نمط دهم، بعد از این که در نمط سوم و نمط ششم دو بار با ارسطو مخالفت میکنه و این مخالفتش رو ظاهر نمیکنه، فقط میگه تحت هازا سر، یعنی اینجا یه سریست که من در جای خودش بیان میکنه. وقتی به نمط ده میرسه این سر رو توضیح میده. به نمط ده که میرسه میگه اما اگر کسی در حکمت متعالی سلام، اگر کسی در حکمت متعالی این چنین بگوید، مخالف نگفته و درست گفته. اونجا اسم حکمت متعالیه رو میاره. ظاهرا بعضی میگن یه حکمت متعالی هم داشته. حکمت مشرقیه رو عرض کردم اون دفعه، گفته میشه پیدا شده، قسمتش لااقل پیدا شده، اما حکمت متعالیه فعلا خبری نیست. حالا یا ننوشته، فقط اسمش تو نمط دهم برده، یا نوشته همون چی گفتن بر اثر حمله دوزا از بین رفته، یا نوشته بعدن مخفی شده بعدها شد پیدا بشه، این معلوم نیست. و اما هازل کتاب، یعنی کتاب شفا، فاکثر و بستن، توضیحش بیشتره، یعنی از کتاب از فلسفه مشرقیه بیشتر توضیحش دادن. و اشد و معشرکای من المشائی مساعدتن، اینجا شرکا رو بیان کرده با من بیانیه، من المشایخ، شرکا رو توضیح داده که منظور من شرکا کیا هستن. این کتاب شفا با شرکا مساعدت بیشتری دارد، اشد و مساعدتن، یعنی مساعدتش با شرکا بیشتری. در اون کتاب فلسفه مشرقیه من در بعضی قسمت ها مساعدت کردم با شرکا، چون حرفشون رو قبول داشتم، اونجا مساعدت کردن، تایید کردن، ولی مساعدتم شدید نبوده. در شفا مساعدتم شدیده، یعنی سعی کردم مخالفت نکنم، مگر اونجا که دیگه نمیتونستم تحمل کنم لازم بود که مخالفت کنم. البته غالبا با ارسطو مخالفت نکرده، اگرم مخالفت کرده با اقدمی یونانی مخالفت کرده، در کتاب طبیعتش یا در بعضی از قسمت های الهیاتش مخالفت میکنه، ولی با ارسطو مخالفت نمیکنه، با اقدمین از یونانیان مخالفت میکنه، قولشون رو میاره در یه فصل مجزا رد میکنه. و من اراد الحق الذی لا مجمجت فیه فعلیه به طلب ذلک الکتاب. اگر کسی طالب حقه، حقی که خفایی درش نیست، فعلیه به طلب ذلک الکتاب، برو باد که اون کتاب حکمت فلسفه مشرقیه رو طلب کند، چون در اونجا حقی که خفا درش نیست نوشته شده. تمجمج در کلام یعنی دو پهلو حرف زدن به طوری که مقصود مخفی بماند. پس مجمجه یعنی مخفی موندن، لا مجمجه تفی یعنی خفا درش نیست، یعنی مطلب صریح گفته شده، به قول خود ایشون مایوج به رأی صریح بیان شده. و من اراد الحق الذی لا مجمجته یعنی لا خفا فیه فعلیه به طلب ذلک الکتاب، یعنی فلسفه مشرقیه. ولی من اراد الحق علی طریق کذا، آخر خط فعلیه به هذا الکتاب، کسی که حق رو میخواد منتها با این وصفی که الان بیان میکنم مناسبه که به کتاب شفا مراجعه کنه. من اراد الحق علی طریق فیه ترز ما الی شرکا. ترزی از همون ماده رضایته، ولی رضایت با الا متعدی نمیشه. در جایی که فعلی با حرف جر نامناسب متعدی بشه، اصطلاحاً گفته میشه این فعل تضمین شده، یعنی در ضمن این فعل معنای دیگری نهاده شده که اون معنای دیگر با این حرف جر متعدی میشه، نه خود این فعل. خود این فعل این حرف جر مناسبش نیست، ما در این فعل تضمین کردیم، یعنی در ضمن این فعل معنای دیگری رو نهادیم که اون معنای دیگر با این حرف جر تعدی پیدا میکنه. در چنین حالتی ما باید این فعل رو به همون معنایی معنا کنیم که تضمین شده، یعنی مطابق اون حرف جر معناش کنیم. در اینجا ترزی اینطور معنا میشه، و طریق فیه ترز ما الی شرکا، یعنی من در اون طریق تمایلی به شرکا نشان دادم. ببینید ترزی رو من تمایل میگیرم که با الی متعدی میشه، من تمایلی به شرکا نشان دادم که حاصل این تمایل رضایت اونهاست. چون وقتی نظر اونها گفته بشه تمایل پیدا میکنه، یه راضی میشن. فیه ترز مال شرکا، یعنی تمایل همراه با رضایت اونها دارم. فیه ترز مال شرکا یعنی کلام اونها رو تقریبا نقل کردم و سعی کردم اونها رو راضی کنم و راضی نگه دارم. علاوه بر این و فیه بستون کثیر، این بستون کثیر از بر ترزنه، یعنی در این کتاب هم رضایت شرکا جلب شده هم بست کثیره، یعنی مفصل بحث کردم نه مختصر. و تلویحون، و در بعضی از همین کتاب شفا اشاره کردم به قوانینی که اگر اون قوانین رو خوب مطالعه کنید و اون فروعاتش رو خوب استخراج کنید، از همه کتب دیگری که در این زمینه نوشته شده بی‌نیاز خواهید شد. یعنی کتاب من مغنی از کتاب دیگرانه، به شرطی که با تفتون و با توجه خونده بشه. و تلویحون، تلویح اشاره با گوشه چشم میگن، یعنی اشاره خفی. اشاره خفی دارم به مالو فتن الله، به چیزی که اگر توجه با اون چیز بشود استغنی عن الکتاب الاخر، بی‌نیازی از کتاب دیگر حاصل میشود. یعنی اگر شخص با توجه اون قواعد و قوانین و فروعات و حتی که من در این کتاب میارم توجه کنه، بی نیاز خواهد شد از کتاب دیگر. خب کسی که اراده کرده این چنین حقی رو و این چنین اشاراتی رو، فعلیه به حاضر کتاب بر او باد که این کتاب شفا رو بخونه، که این کتاب شفا این فواید داره. اولا مسائلی که در اونجا مطرح شده به مبنای مشا مطرح شده، ثانیاً با بست کثیر آمده، ثالثاً اشاراتی در اون در این کتاب هست که اگر درست خونده بشه انسان رو از بقیه کتابا بی‌نیاز می‌کنه.
کتاب فلسفه
اگه مراجعه کنه به حکمت مشریه،
مراجعه به حکمت مشریه لازم است. این اگر این قواعدی که اینجا گفته شده توجه کنه متوجه اشکالات من مشرا میشه، ولی لازم نیستش که به قواعد مشریه.
از عبارت در نیم به مال و فتن الله استانی کتاب الاخر، یعنی بی نیاز میشه از کتاب دیگر من که حکمت مشریه است. یعنی اگر
چیزایی که من اینجا گفتم خوب بشه توجه بکنه، این متوجه اشکالات من به مشروع میشه و لازم نیست به کتاب فلسفه مشرقی من
باشه. اگر الفلام الکتاب رو الفلام عهد بگیرید، بله اشاره میکنه به همین حکمت مشرقیه. اما اگر الفلام جنس بگیرید اشاره داره به کل کتاب های دیگه، یعنی بی نیاز میشه از سایر کتاب. اما اینطور که شما معنی میکنید الفلام رو الفلام عهد میگیرید، اونم اشکالی نداره، میتونید این کار رو بکنید. اگرچه وقتی که شما الفلام عهد نگیرید عبارت اشاره به حرف شما نداره، ولی وقتی عهد میگیرید اشاره میکنه. یعنی در این کتاب شفا مطالبی گفتم که اگر متوجه اون مطالب بشید اشکالات کلام مشا روشن میشه، به طوری براتون روشن میشه که دیگه احتیاجی به اون کتاب دیگر من یعنی حکمت مشرقیه نیست. میتونید بدون مراجعه به حکمت مشرقیه اشکالات نظر مشا رو و رأی واقعی منو بفهمید. یعنی من یه اشاراتی به رأی واقعی خودم تو این کتاب دارم، این چنین نیست که هیچ رأی خودم رو تو این کتاب بیان نکنم. در اینی که سعی کردم رأی مشا رو بیان کنم، اشاراتی هم به رأی خودم دارم، به طوری که اگر این اشارات رو توجه کنید از اون کتاب دیگر من که صریحا رأی خودم رو بیان میکنه بی‌نیازی. از اون کتاب دیگر من، نه از سایر کتب. من کتاب آخر رو سایر کتب گرفتم. شما الفلام الفلام عهد میگیرید، بعدم نیست الفلام عهد میگیرید، میگید که اشاره داره به همون کتاب حکمت مشرقی هم. یعنی اگر حکمت مشرقی هم نخوندید نگران نباشید که کتاب شفای من رو با دقت بخونید، اشکالات مشا از اون اشاراتی که من کردم به دست میاد و مثل اینه که حکمت مشرقی رو که مستقیم رأی خودم رو بیان کردم خوندید.
این چی مورد این کتاب لواقع باشه؟ چون گفت لواقع و من می‌نویسم که یه شرحی باشه برای این کتاب شفا و تفریح اصول
نه از لواحق گذشت
باشه
بعیده که
بخوام بزنیم در این فلسفه مشتقیه نیم
فعلیه به هازل کتاب یعنی شفا همشه. این که مسلمه
کتاب آخر
شما میگید منظور لواحق باشه
همشه. چون تو فلسفه مشتقیه
یعنی
درصد مخالفت کرده.
یعنی توجه کنید شما چی میفرمایید. شما میفرمایید که این کتاب من اشاراتی دارد که اگر اون اشارات رو ملاحظه کنی از شرحی که من بر شفا نوشتم به نام لواحق بی نیازی. یعنی از شرح بی نیازی. این تلویح من تو رو از اون شرح بی نیاز میکنه. اینه دیگه شما اینجا میفهمید. ظاهرا این خیلی صاف نیست که تلویح بی‌نیاز کنه از شرح، تلویح از شرح بی‌نیاز کنه خیلی صاف به نظر نمی‌رسه. گذشته از این که خیلی فاصله است بین اینجا با اون کتاب قبلی، الان فقط داره مقایسه میکنه بین فلسفه مشرقیه و شفا. شرح شفا که کتاب مستقلی نیست، همون شفاست. پس بنابراین میشون بین دو کتاب داره مقایسه میکنه، کتاب سوم که شرح شفاست در واقع همون شفاست، درسته؟ پس داره مقایسه میکنه بین شفا و حکمت مشرقیه. حالا یا الکتاب الاخر رو مطلق بگیری چنانچه من اول مطلق گرفتم، یا الکتاب الاخر رو مشیر بگیری به فلسفه مشرقیه که ظاهرا خوبه. اما مشیر بگیریم به شرح هذا الکتاب، نمیگم باطله، یه خود سخت قبول کردنش، چون اولا فاصله شد، ایشون دیگه کتاب لواقع گذاشت کنار، تموم شد، بحثش در حکمت مشرقیه است. ثانیاً خیلی خوب نیست که بگه من اشاره میکنم و با این اشاره تو از اون شرح بی‌نیاز میشی. با خود بستش ما از اون شرح بی‌نیاز نمیشیم، چطور با اشاره بی‌نیاز بشیم؟
جان کلام فلسفه مشرقیه مخالفت با مشرق، جان کلام شفا موافقت با مشرق. ما چطوری میتونیم از تلویحاتی که تو موافقت اومده پی ببریم به مخالفت؟
ایشون میگه در ضمن موافقت ها یه مخالفت های ضمنی و اشاره ای هم داره، داره تصریح میکنه دیگه که من در ضمن این که دارم مبنای مشا رو میگم یه مخالفت های مخفی هم دارم. شما اگر متوجه اون مخالفت های مخفی بشید دیگه احتیاج نداره که رأی صریح من از کتاب دیگه به دست بیاره، از همین کتاب خودش شفا میتونید به دست بیاره.
مخالفت های مخفی تو کدوم کتاب میگه؟
در همه جور.
نه تو شفا میگه، تو عبارت نمیده. در مجمع واسه چیز بود فلسفه مشرقیه.
نه نه، مخالفت مخفی دارم، یعنی تو همین کتاب شفا مخالفت هایی با مشاء دارم. عرض میکنم اینه یه احتماله، حالا شما میتونید اونی که من اول معنا کردم معنا کنید، میتونید دوم اونی که دوم معنا کردم معنا کنید، سومی هم اشکالی نداره اونی که شما دارید میگید، منتهی خود بعید به نظر میرسه، چون ایشون تعیین نکرده کتابو، آدم ذهنش به هر کدوم از این ستا میره. اما اگه الفلام الفلام عهد باشه فقط یکی از دوتاست، یا اشاره داره به مشرقیه یا اشاره داره به لواحق. خب حالا نظم این کتاب رو میخواد توضیح بده، حالا در مورد شفا میخواد بیان کنه، نظم شفا رو توضیح بده که من اول منطق گفتم، به دنبال منطق طبیعت آوردم، به دنبال طبیعت ریاضیات و آخر سرم الهیات. در الهیاتم آخرش بحث سیاست و اخلاق رو ذکر کردن که اگر فرصتی بهم داده بشه درباره سیاست و اخلاق کتاب مستقل می‌نویسم، ظاهرا اون فرصتم داده نشد و ایشون به همین مقدار سیاست و اخلاق در انتهای شفا اکتفا کرده. در فارابی به بحث سیاست و اخلاق پرداخته، ایشون نتونسته بپردازه، ازا گفته میشه حکمت عملی که همون سیاست اخلاقه در زمان فارابی دیگه تموم میشه، فلاسفه بعدی به این بحث نمیپردازه، ابن سینا نتونسته بپردازه، فقط در همون آخرین مقاله شفا یه بحثی از سیاست و اخلاق کرده، مقاله دهم. ولما افتتحت هذا الکتاب، وقتی شروع کردم به نوشتن هذا الکتاب یعنی کتاب شفا، ابتدأت بالمنطق و تحریت یعنی قصدت ان احاذی بهی ترتیب کتب صاحب المنطق، قصد کردم که با این منطقه خودم در کتاب منطق خودم ترتیبی رو اتخاذ کنم که اون ترتیب محاذی ترتیب کتب ارسطو صاحب المنطق یعنی ارسطو، خواستم به همون ترتیبی که صاحب المنطق ابواب منطق رو مرتب کرده در کتاب شفا هم به همون ترتیب ابواب منطق رو مرتب کنم. و اردت فی ذلک من الاسرار و اللطائف ما تخلو عنه الکتب الموجوده، ذکر کردم فیزاره، یعنی در شفا، یعنی در منطق شفا. من الاسرار و لطائف مقداری که تخلو انها کتب الموجوده، کتب الموجوده این اسرار و لطائف رو نداشت، من در کتاب شفا این اسرار و لطائف رو آوردم. پس کتاب شفای من ترجیح داره بر سایر کتب. ثم تلاته بالعلم طبیعی، بعد تالی منطق قرار دادم، یعنی در پی منطق نوشتم علم طبیعی را که بخش دوم شفا طبیعیاتشه، بخش اول منطقشه، بخش دوم طبیعیاتشه.
مقدمه جوزجانی درست کردیم؟
بله.
جوزجانی رو اول من طبیعیات نوشت تو 20 روز، بعدش اومد و شرف منطق، حالی که اینجا میگه من اول منطق رو شروع کردم.
نمیگه نوشتن، میگه طبیعیات رو در تلم منطق قرار دادم. حالا زمان نوشتنش هر وقت بوده.
یه افتتاح تو بازم کتاب، انگامی که خواستم این کتاب رو شروع کنم از منطق آغاز کردم. اونجا جوزجانی که میگفتش اول اومد طبیعیات نوشت بعد بشرف منطق.
وقتی خواستم این کتاب رو شروع کنم، اون وقتی طبیعیات رو نوشت هنوز کتاب تدوین نشده بود. 20 ورق از طبیعیات نوشت، بعد گذاشت کنار. بعدن که خدا بهش مهلتی داد از شر سلاطین اون زمان راحت شد، آمد توی حبس خودش، تو خونه خودش خودش رو حبس کرد که اونو نبیننش، یه فراغتی پیدا کرد، در 20 روز تمام فنون طبیعی رو نوشت به جز نبات و حیوان. اما اسم کتاب شفا نبود اون وقت، اون وقت کتابی به نام شفا نداشت. اینا نوشت بعدن که از که دیگه جاش لو رفت و ایشون بیرون آمد و وزارت رو قبول نکرد، شروع کرد به نوشتن کتاب، کتب در اختیارش قرار گرفت، اون وقت منطق رو نوشت و در تل و منطق طبیعیاتی رو که قبلا نوشته بود قرار داد. پس شروع کتاب با منطق شد. نمیگه زمان نوشتنم کی بود، میگه کتاب رو اینجوری مرتب کردم، اول با منطق شروع کردم این کتاب رو، بعد در پیش طبیعت آوردم. حالا منطق رو جلوتر نوشتم یا طبیعت رو جلوتر نوشتم اشاره نداره. پس حرف با حرف جزئی مخالفت نمی کنه. بله؟
مثل سوره فاتحه کتاب.
بله، که بعدا ملحق میشه. ثم تلاوته به علم طبیعی. فلم یتفق لی، اینو توجه کنید، اینجا داره حرف ابو عبید جوزجانی رو تایید میکنه. میگه که در وقتی که داشتم کتاب طبیعیات رو مینوشتم، تصنیف معتم به پیش من نبود. معتم به یعنی امام، امامی که بهش اقتدا میشه دیگه. معتم به یک کلمه است، یعنی امام، یعنی مقتدا. منظور از معتم به در اینجا ارسطوئه، که در علم طبیعت به او ایتمام می شود، اقتدا می شود. من تصانیف متمومه در اختیارم نبود وقتی طبیعت رو می نوشتم. فلم یتفق لی فی اکثر الاشیا، یعنی در اکثر اشیایی که تو طبیعت بود، چون بعدن در نبات و حیوان کتب ارسطو در اختیارش قرار گرفت، در اون شش فن دیگه طبیعت کتب ارسطو نداشت، پس در اکثر این طبیعیات کتاب ارسطو در اختیارش نبود، فقط در دو فنش که اقل طبیعیات کتاب در اختیارش بود. فلم یتفق لی فی اکثر الاشیاء، یعنی اشیاء طبیعی، محاذات تصنیف متم به فی هذه السنه، نتونستم به محاذات تصنیف ارسطو که در این صناعت متم به کتاب بنویسم. در بسیاری از بخش‌های طبیعی من نتونستم به ارسطو اقتدا کنم و کتابم رو به محاذات کتاب ارسطو می‌نویسم، چون در خونه خودش حفظ کرده بود، کتاب در اختیارش نبود، از حافظه می‌نوشت. این شش تا فن از حافظه می‌نوشت، کتاب در اختیارش نبود که ترتیب کتاب ارسطو رو ببینه، طبق ترتیب کتاب ارسطو کتاب خودش مرتب کنه. و این من اشاره کردم، ایشون در ابتدا که می‌نویسه جوزجانی میگه که اول عناوین فصول رو می‌نوشت، اول عناوین فصول مینوش، بعد که تمام عناوین مینوش وقت شروع میشد هر فصلی رو توضیح میداد، که اینقدر مسلط بود که میدونست باید در این فن چه بحثی کنه. و بعدم خیلی استدلالشون در کتاب نفس شفا 10 تا یا 11 تا دلیل بر تجرد نفس قانون میکنه. در هیچ کدوم از اینا کتاب پیشش نبوده، هر 11 تا هم پشت سر میاره. اون اولیش هم که حدود 2-3 صفحه طول میشه، بسیار طولانیه. تمام شقوق اون اولی رو تو ذهن داشته به عمل میاره که یعنی مفصل ترین دلیلش همون دلیل اولی که برای تجرد نفس توی فن ششم طبیعت میاره و نشون میده حافظه بسیار قوی بوده. تازه اقوال دیگران رو طبیعت نقل میکنه که سمای طبیعی که فن اول طبیعت، بسیاری از اقوال اقدمین یونانیان رو نقل میکنه و برشون اشکال میکنه. حتی شواهدی که در عبارات اونهاست میاره و میگه این شواهد دلیل بر این میشه، مثلا اینجاش اشکال داره اونجاش درسته. یعنی اینقدر مسلط بوده بر اقوال و اینقدر حافظه قوی داشته.
این ظاهرم بلم یک تفیلی، یعنی من چیزی ندیدم که بتونم اون رو در واقع معیار قرار بدم و قابل اقتدا بوده باشه. در منطق کتاب ارسطو خوب بود، طبق همون پیش اومدم، ولی در کتاب دیگه واقعا یه چیزی که معیار به درد بخوره باشه ندیدم، ولی خودم پسبندی کردم، ولی پسبندی دیگران نداشتم.
شما فلم یتفق رو اینطور معنا میکنید که ایشون همونطور که مطالب ارسطو تو ذهنش بود، ترتیب هم تو ذهنش بود، بنابراین عمدن ترتیب رو رعایت نکرده، چون ترتیب کتاب ارسطو در طبیعت رو نپسندیده. این با تعبیر فلم یتفق لی خیلی صافتر نمیاد، مگر اینکه بگیم خیلی خاصه به ارسطو احترام بذاره، عبارت اینطوری بوده، ولی صاف میگفتش که ترکیب رو نپسندیدن و نخواستن رعایت کنن.
یک تفه بویه اینجوری حرف آجاقا تایید میشه، باب افتعال به کار میبره، معنی متابعه داره. یعنی من با اکثر اشیایی که اونا تو کتاباشون برده بودن نتونستم خودم رو وقف بدم، این وقفیت رو من نپذیرفتم.
لم یتفه برام اتفاق نیفتاد،
اتفاق یتفه با اتفاق
اتفاق نیفتاد، نه من موافقت نکردم. چرا اون تایید معنی میکنی؟
لی داره میگه دیگه.
بر لم یتفق یعنی برای من اتفاق نیفتاد. حالا اتفاق نیفتاد چون کتاب دستم نبود، یا اتفاق نیفتاد چون نپسندیدم؟ نمیگه نپسندیدم.
رسالتی مجلد برای اینطور میکنم که رسالتی مزید بکنم.
اتفاق یعنی چی؟ یعنی برای من پیش نیمد. لم یتفق یعنی برای من پیش نیمد.
مزید به معنی مجلد
لم یتفق گفته میشه، اتفاق معنی پیش نیامدن، پیش آمدن. حالا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، هر جور معنیش میکنیم. لم یتفق و ما در فارسی تفسیر میکنیم برای من پیش نیامد. این اهم از اینی که نخواستم یا نشد. شما دارید میگید نخواستم معنیشه. خب این یه اضافه ایست، شاید هم باشه، شاید هم
که
آخه درسته، ولی گاهی از اوقات میبینید طرف به ترتیب توجه نکرده، ترتیب فصول توجه نکرده، لذا یادش نیستم چیکار کنم. من حرف شما رد نمی کنم، حرف شما میتونه اینجا مراد باشه، ولی تعیونش خود سخت که حتما ایشون بگه من نپسندیدم. لم یتفق این برمی پیش نیمد، حالا پیش نیمد چون نخواستم یا نشد، هر دوش میشه. زمان
مبنایشون هم که میخواد با مشتا مخالفت نکنه نمیخونه، با عرصتون میخواد مخالفت نکنه، باید برای عبابو به هم بزنه.
بله اینم حرف خوبه، چون ایشون میخواد با ارسطو مخالفت نکنه. اگر نپسنده ترتیب رو مخالفت کنه که اون وعده ای که میره درست نمیشه، چون میگه من نمیخوام تو این کتاب با مشروع مخالفت کنه، از طرفی داره در ترتیب مخالفت میکنه، عمدن مخالفت میکنه. اگه بخواد عمدن مخالفت کنه با اون حرفی قبلا گفته نمیشه.
در منطقی
در منطق کتاب ارسطو پیشش بوده.
این کلمات یکیه؟
نه، در طبیعت میگه لم یتفق. در طبیعت همونطور که ابو عبید نقل کرد، ایشون تو خونه خودشو حبس کرده، مخفی شده از سلطان و کتابی در اختیارش نبود.
جوزجانی که همه شفا میگفت؟
نه، جوزجانی همین شیشتا فن رو میگفت، شیشتا فن رو میگفت و یه مقداری از منطق رو گفت، یه مقداری از منطق هم نوشت. بله، مقدمه منطق و یه چیزی هم اولش رو نوشت، بعدن کتاب در اختیارش قرار گرفت که دیگه کتاب بعد از شیش بود.
الان یه مطلبی که وجود داره، معذرت میخوام، توجه کنید که
ترتیب اداره شده رو بعداً مرتب کرده، منطقه و فلان اینها. خب بعداً که می‌خواست مرتب بکنه نمی‌تونست فصل بندی رعایت کنه. اگر واقعا
بعداً ترتیب داد، یعنی منطقه اول گذاشته بیاد دوم، نه اینکه فصول رو بعداً ترتیب داد. فصولی که هم وقتی نوشتنش
ترتیب بده، یعنی واقعاً اگه می‌خواست موازات رو رعایت کنه می‌تونست این کارو بکنه.
نوشته بود دیگه، دو مرتبه عوض نکرد. حالا حال حرف شما رو من رد نمی کنم، شما بگید که همونطور بوده، عمدن این کاری شده. لم یتفقی یعنی نخواستم، نخواستم رعایت کنم محاذات با منطق با ارسطو رو در این شیش فن طبیعی.
لازمه اونجا تو بحث مقدمش میگه منبعی رجوع الی کتاب یحظره، کتابی رجوع نکرده.
بله.
اینجا داره میگه فی اکثر اشیا،
اینو توضیح دادن دیگه. در شیش فن ایشون کتاب نداشته. در فن نبات و حیوان بعدن کتاب ارسطو دستش آمده. در اکثر اشیا کتاب، یعنی در اکثر فنون طبیعت، طبیعت هشت فن دیگه، در شیش تا ایشون کتاب در اختیارش نبود. در دو تاش که نبات و حیوانه در اختیار شده، پس در اکثر اشیا کتاب نداشته که محاذات اون کتاب کتاب نیست. فی اکثر اشیا محاذات تصنیف معتم به فی حاضر صناعه و تذاکره، یعنی اون تذکرهای او را، یاداوری های او را من رعایت نکرده. عطفه بر تصنیفه. سمت تلوته بالهندسه، بعد به دنبال علم طبیعی آوردم علم هندسه رو. فختصر تو کتاب الاستخصات لغلیدوس اختصارا لطیفا. لغلیدوس کتابی نوشته به نام اصول هندسه، اصول معروف به اصول هندسه لغلیدوس. این کتاب مال خود لغلیدوس نیست، شخص دیگری نوشته. منتها در ریاضیات عمده بحث ترتیبه. اگر ترتیب در ریاضیات رعایت نشه مطلب فهمیده نمیشه. باید اون شکلی که مقدمه است برای شکل بعدی جلوتر از شکل بعدی نوشته بشه. اگر شکلی که ذیل مقدمه است قبل بیاد مقدمش بعد بیاد فهمیده نمیشه. حتما باید طوری نوشته بشه که اون مابعدی ها وقتی واردشون شدیم اگر از یک معلوماتی استفاده کردیم معلومات تو اشکال قبلی موجود باشه، اشکال قبلی ثابتش کرده باشه. این قانون ریاضیات. خواجه در ابتدای مقاله اولای تحریر اوگلیدوس میگه که یک قضیه متعارفه را از اوگلیدوس نقل میکنه. این جز قضایای متعارفه است و احتیاج به استدلال نداره. اوگلیدوس میگه، خواجه میگه نخیر، جز اصول متعارفه نیست، جز علوم نظریه است، باید اثبات بشه. ولی اثباتش نمیکنه. خواجه ادعا میکنه بعد اثبات بشه، اثبات نمیکنه. بعد شروع میکنه به اشکال، به ذکر اشکال تا میرسه به شکل 28. شکل 28 مقاله اولا رو میاره. شکل 28 که میاد میگه حالا وقت این هست که من اون اصل متعارفی رو که اوگلیدوس گفته بود اثباتش کنم. با 7 دلیل اثباتش میکنه. یعنی تا جای اثبات نشده اثبات نمیکنه. 28 تا شکل میاد، جلوتر میاد، حالا معلوماتی در اختیار خواننده قرار داده شده که با اون معلومات میشه این اصل متعارف اثباتش. اون وقت با 7 دلیل اثباتش میکنه. یعنی اینطور رعایت میکردن در هندسه و در ریاضیات که حتما باید نظم طوری باشد که خواننده بدون تأمل مطلب رو ردیف بفهمه. و خوندن ریاضیات این قدرت رو به ذهن میده که ذهن منظم میکنه و شخص اشخاصی که ریاضی میخونن میبینید که وقتی میخواد مطلب رو بیان کنه طوری بیان میکنه که اونی که باید اول مطلب بیاد اول میره، اونی که وسط بیاد وسط میره، اونی که آخر باید بیاد آخر میره، تمام نظم مطالب رو رعایت میکنه. کسانی که ذهن ریاضی دارن یا ریاضی خوندن و کسب کردن، بعضیا نه ذاتاً ذهن ریاضی دارن، اونا ولی ریاضی هم نخونده باشن تنظیمشون به طور طبیعی انجام میشه. خب اون کسی که این کتاب اصول اقلیدس نوشته بود قضایا رو و اشکال رو، همین اشکال همون قضایا هستن، امروز میگن قضایا سابقا گفتن اشکال، این اشکال رو همینجوری آورده بدون نظم. بعد پادشاه زمان اقلیدس و اقلیدس میگه که تو که در هندسه قوی بیا این کتاب رو نظم بده، این کتاب قابل فهم نیست، به هم ریخته است، تمام اشکال توش آمده ولی نظمی نداره. اقلیدس منظمش میکنه و منظم کردنش از نوشتنش سخته، چون اونم که مینوشته قضایایی بوده جمع کرده، اون تا نظمی بهش نداده. این اقلیدس نظمش میده و کتاب به این صورت فعلی در میاد. به همین جهت کتاب به اقلیدس نسبت داده میشه، اینکه نویسندش ایشون نیست، منظم کنندش. بعد این کتاب مفصل بوده، خیلی ها تحریرش کردن، از جمله خود ابن سینا میگه من تحریرش کردم، اختصر تا کتاب الاستقصاد. تنها تحریری که جا افتاد تحریر خواجه بود، خواجه نصیر تحریر کرد کتاب رو و اون کتاب الان، کتاب تحریر خواجه الان در دسته، همونی که تو حوزه میخونن تحریر خواجه است. تحریرهای دیگه اگر هم باشه قابل توجه نیست. و شنیدم، حالا اینو نمیدونم دقیق، تحقیقم نکردم، اصل کتاب اقلیدس از بین رفته، تمام افراد که دسترسی به نوشته‌های اقلیدس دارن از کتب خواجه است. ولی بعدها من ترجمه کتاب اقلیدس رو دیدم که از انگلیسی ترجمه شده بود به فارسی، که در مقدمش هم داشتن به تمام ریاضیدونای ایران عرضه کردیم اینو ترجمه کنه، ترجمه نکردن، فقط فلان کس حاضر شد ترجمه کنه و ترجمه شد. من ترجمه رو با تحریر اقلیدس که مال خواجه است تطبیق کردن در بسیاری از اشکال مخالف دیدم. یعنی تحریر اقلیدس ترجمه نشده، یه چیزی که ترجمه شده، پیداست که اصل کتاب اقلیدس در اختیار بوده و خیلی مفصل تر از کلام خواجه است. یعنی در یه شکلی که من مراجعه می‌کردم می‌دیدم خواجه خیلی از قسمت‌ها رو حذف کرده که اینا باید توی اثبات مطلب بیاد، حذف کرده به عهده خواننده گذاشته، ولی اقلیدس همه رو گفته، یعنی قسمت‌های محذوف رو آورده. من از این جهت احتمال دادم اون نقلی که برای من شده که کتاب اقلیدس از بین رفته تنها کتابی در اختیار کتاب خواجه است ظاهرا درست نیست، که اصل اقلیدس هم محفوظه، منتها حالا انگلیسی شدهش.
اون معروف چاپ هم شده، مفصل
چی؟
ترجمه به انگلیسی
شده، کتاب اقلیدس میکنن. من اون نقلی که شده به نظرم یه نقل درستی نبود، گفتن کتابی که الان در اختیاره فقط تحریر اقلیدسه، اصل کتاب اقلیدس از من رفته،
ولی
ظاهرن از من نرفته.
خود اقلیدس باشه لازمش اینه که خواجه خیلی تحریر در کتاب بده،
خواجه خیلی تحریر بده، ولی گاهی از اوقات مثلا یه صفحه با خط ریز من میخوندم میدیدم در ظرف دو خط خواجه گفته و خواجه با حروف الفبای فارسی شکل رو مشخص کرده، اون با انگلیسی مشخص کرده ترجمه. لذا ازاد تطبیقش خیلی سخته، یعنی وقتی میخوام تطبیق کنیم این شکلی که در اون ترجمه آمده با حرف خواجه خیلی سخته. من شکل رو هم میذاشتم، بعد حروف ها رو جابجا میکردم تا میتونستم بفهمم که خود اقلیدس چی میخواد بگه. یعنی اول حرف خواجه رو با اون مختصر بودن میفهمیدم، بعد میرفتم حرف اقلیدس میفهمیدم. الان میخوام عرض کنم کتاب اقلیدس احتمالا موجوده، اون نقلی که برای من شده که فقط تحریر خواجه موجوده ظاهرا نقل درستی نیست. حالا کتاب اصول اقلیدس رو استقصات هم میگن، استقصات کتاب دیگر اقلیدس نیست، همون اصول اقلیدسه که بهش استقصات هم میگن، چون استقص خودش به معنی اصوله. ما یترکب من هوشه میشه استقص، اون وقت اصول هم مایترکم من هوشیه، استقاص هم مایترکم من هوشیه، لذا اسم کتاب و اصول هم گذاشتن، استقاص هم گذاشتن. ابن سینا هر جا اسم این کتاب میبره استقاص میگه. در طبیعیات هم در کتاب سماع عالم اسم اصول اقلیدس رو برده گفته استقاصات، کتاب الاستقاصات. اینجا میگه کتاب الاستقاصات، ولی خب اون کتابی که الان در دست ماست به نام اصوله. ایشون میگه من این کتاب رو مختصر کردم، هرچند خیلی این کتاب مختصر کردم، این کتاب مفصلیه، مختصرش کردم. مختصر هیچ کدام ایشون جا نیفتاد جز مختصر خاطر. اختصارا لطیفا، اختصار لطیف، لطیف در گاهی به معنی دوزکی میاد. اینجا لطیف رو اگه به معنی دوزکی بگیرید خوبه، یعنی یواشکی یه چیزایی رو حذف کردم که قابل فهمه، همون کاری که خواجه کرده. خواجه اون جایی رو که حذف کرده غیر قابل فهم نیست، یعنی اگه کسی یه مقدار مسلط باشه بر هندسه، اون جایی که خواجه حذف کرده میفهمه چیه و میاره و میگه اینا رو خواجه حذف کرده، به خود ما واگذار کرده. حذف مخل نیست که حذف کنه به آدم نفهمه، حذفیست که لزومی نداشته گفتنش. برای کسی که هندسه مسلطه لزوم نداره، برای مبتدی چرا باید اون حذفیت بیاد؟ من از نمط از مقاله دهم تا مقاله پونزدهم این تحریر شرح نوشتم. گاهی کتاب خواجه یه صفحه، یه صفحه و دو خطه. من در برای توضیح این یه صفحه و دو خط گاهی 30 صفحه آوردم، یعنی 30 صفحه من نوشتم، یه صفحه ایشون نوشته. تمام حذفیات آوردم تا این قضیه تونسته حل بشه که اینقدر حذف کرده ایشون. حذفیات خیلی زیاد داره، ولی اینقدر هنرمند بوده در این حذف که اخلالی به کتاب نزده، یعنی کتاب قابل فهم. و حلل تو فیه شبه و اختصر تو علی، من در اونجا شبه رو حل کردم، بر همون حل شبه هم اکتفا کردم، یعنی دیگه توضیحات زیاد ندادم، فقط سعی کردم شبه حل بشه. خب این کتاب استقاصات مربوط به هندسه است. ریاضیات شفا 4 بخش داره: هندسه، هیئت، حساب، موسیقی. به همین ترتیبی شرح کردن. ایشون اول هندسه رو گفت، بعد میگه به دنبالش هیئت آوردن. هیئت هم کتابی که در هیئت نوشته شده بود و مهم بود، کتاب مجستی بود، کمال بطلیموس بود. اون رو من مختصر کردم، اونم مختصر کردم و سعی کردم رصدها رو با قوانین طبیعت اثبات کنم، چون حیویون میرفتن ستاره ها رو، سیاره ها رو رصد میکردن و با رصد مطالبی رو میفهمیدن. بعد این رصد شده ها باید تو قاعده ریخته میشد و گفته میشد این قاعده اقتضا میکند که این چنین باشد. ایشون میگه قواعدی که ما میتونستیم برای رصد ها بیاریم، هم بعضی قواعد ریاضی بود و اکثر قواعد طبیعی بود. اونا در جای دیگه میگه، میگه که قواعد طبیعی و ریاضی هر دو این رصد ها رو امضا میکردن. من سعی کردم قواعد طبیعی رو بیارم تا اون رصدهایی رو که بطلیموس تو مجسی نوشته با قاعده اثبات کنه. تنها به رصدی که ایشون داشت و به نظری که کرد اکتفا نکردم، بلکه هم رصد رو آوردم هم قاعده‌ای که مثبت این رصد رو آوردم. البته در هیئت میخونید شما، در هیئت قدیم، که در بعضی موارد هیچ رصد رو با هیچ قاعده نمیشه اثبات کرد. رصدی پیش می آمده با هیچ قاعده اثبات نمی شود. قوشی در فارسیتش نوشته این از مشکلات این فن است. خیلی جاش نوشته، چند جا، که این از مشکلات فنه که رصد با قاعده نمی سازد. قاعده اقتضایی می کند، رصد جوری دیگه است و ما طبق رصد حکم می کنیم. اگر طبق قاعده حکم کردن هیئت قدیمشون باطل بود. طبق رصد حکم شدن، لذاهیت قدیم هنوز هم اعتبار داره. بله، فقط این که حالا فلک جسم بوده، حالا شده مدار، اینا یه مقدار عوض شده، ولی اصل هیئت قدیم هنوزم برقراره. محاسبات هیئت قدیم امروزم قبول دارن. علتش اینه که اینا به رصدشون اعتماد میکردن، به قواعدشون اعتماد میکردن. اگه میخواستن به قاعده اعتماد کنن، قاعده وقتی باطل میشد حرفایی هم که توی هیئت میزدن باطل میشد، ولی چون دیدند و نوشتند، اون دیدنی هاشون رو نوشتن، ازا اشکال نداره. الانم هنوزم صحیح. خب پس ایشون میگه در بخش هیئت ریاضی هم، در بخش هیئت این شفا هم، من سعی کردم کتاب مجستی رو مختصر کنم، علاوه بر اختصار اون رصد رو با قواعد طبیعی تطبیق بدم. ثم اردفته، یعنی در ردیف اون کتاب استقصاد به اختصار کزاله، یعنی اختصار لطیف، با اختصار کزاله یعنی با اختصار لطیف، قرار دادم کتاب مجستی رو در هیئت، که این متضمن است علاوه بر اختصار بیان و تفهیم رو، یعنی من هم مختصر کردم هم واضح کردم به طوری که قابل فهم بشه. و الحق تو بهی من از زیادات بعد الفراق منه ما وجب، ملحق کردم به این کتاب مجستی بعد از فراغ از این کتاب زیاداتی رو ملحق کردم، که اون زیادات رو باید خواننده مجستی بداند تا بتواند مجستی رو بخواند. ما وجب ان یعلم المتعلم حتی تتم به صناعت، باید متعلم اینا رو بدونه تا صناعت هیئت با آنها تمام شود. و یطابق فیه بین الاحکام رصدیه و قوانین طبیعیه، مطابقت حاصل شود در اون چیزها، در اون زیاداتی که ملحق کردم، بین احکام رصدیه و قوانین طبیعیه، یعنی احکامی که از رصد به دست آمد و احکامی که در طبیعت گفته می شد، بینشون مطابقت حاصل بشه. من در اون زیاده اولا مطالبی که هیئت بهش احتیاج داشت ذکر کردم، ثانیا این تطابق بین احکام رصدیه و قوانین طبیعیه رو آوردم. کتاب هیئت من از کتاب هیئت مجستی قوی تر شد. بعد ثم تلوته، فکر میکنم نمیتونیم بخونیم، وقت داره تموم میشه. بعد دنبالش حساب رو، آخر سرم موسیقی رو قرار دادم. این چهار فن ریاضی تموم شد. این چهار فن ریاضی رو ایشون در شفا ننوشته، مستقل نوشته، بعد ملحق کرده به شفا، اینطور که جوزجانی گفت ما قبلا خوندیم. حالا انشالله بقیه بحثش